واحد صوت.
و ربما قیل به ظهور ثمرت فی النظر ایضاً قلت و ان کان تظهر فی ما لو نظر لمن صلى اعطاء درهم فی البر فی ما لو اعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم وعدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ففهم و کیف کان فقد استدل للصحیحی به وجوه احد و حد تبادر و دعوا ان المنسبق الى الازهان منها هو صحیح ولا منافات بین دعوا ذالک و بین کون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافات انما تكون فی ما اذا لم یکن معانی ها علی هذا الوجه مبینتن به وجهن وقد عرفت کونها مبینتن به غیر وجهن ثانی ها صحت و سل و ثالثها الاخبار و ظاهره. بحث بر سر این بود که اگر ما قائل به صحیح شدیم بر این قول به صحیح چه آثاری مترتب است و اگر قائل به اعم شدیم بر قول به اعم چه آثاری مترتب است. یکی از آثاری که فرمودن علی الصحیح و الاعم مترتب است امکان تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت العموم و عدم امکان تمسک به این دو اصل. اگر ما قائل به صحیح شدیم چون اجمال در خطاب پیدا می شود و چون مسمای ما مجمله نمی دانیم آیا 9 جزء است یا 10 جزء، بنابراین در هر جزئی که ما شک کردیم امکان ندارد به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و بگوییم این جزء لازم نیست، یا به اصالت العموم تمسک کنیم و بگوییم این جزء لازم نیست. برای این که اصالت العموم و اصالت الاطلاق را جایی بهش تمسک میکنیم که مفهوم ما کاملا مبین باشه، کاملا مشخص باشه و کاملا روشن باشد، اما ندانیم آیا علاوه بر اون 9 تا جزء آیا این جزء 10 هم در مأمورون به دخالتی دارد یا ندارد. اینجا تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق. بنابراین اگر ما صحیحی شدیم چون مفهوم برای ما مجمل است و مردد است بین الاقل و الاکثر، تمسک به اصالت الاطلاق جایز نیست. بله اگر اعمی شدیم چون مفهوم برای ما کاملا روشنه، ما می دانیم که حتی به فاسد هم صلات اطلاق می شود، حالا این جزئی را که نیاوریم یک احتمال این که صلات صحیح باشد و یک احتمال این که این صلات فاسد باشه، هرچه می خواد باشه، صلات را ما آورده ایم، منتها شک داریم آیا این جزء 10 هم بر ما آوردنش واجب هست یا واجب نیست. وقتی بیان شارع تمام نیست و وجوب این جزء به ما نرسیده است، ما اینجا تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت العموم می کنیم و عرض شود که می گیم اگر جزء بود یا شرط بود، شارع مقدس برای ما بیان میکرد که این بحثش گذشت. و باز روز چهارشنبه عرض کردیم و گفتیم که این تمسک به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم بناءً علی الاعم دو شرط داره. شرط اول این که این جزئی که الان نمیدانیم آیا لازم هست آوردنش یا نه، از اون جزهایی نباشد که احتمال بدهیم در مسما دخالت داره. اگر از اون اجزایی باشد که احتمال میدهیم در مسما دخالت داشته باشد و اگر نیاوردیم دیگه اسم اونجا اطلاق نمی شود، اگر جز از این طور اجزا باشد تمسک به اصالت الاطلاق نمی کنیم، بلکه اینجا هم همون رو قول صحیحی میگیم جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. امر دوم این که مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای برخلاف ظاهر نصب نکرده باشد. نه تا جزء را برای ما بیان کرده، در مقام بیان بوده و جزء دهم را بیان نکرده. ما شک داریم آیا جزء دهم آوردنش واجب هست یا نه. میگیم مولا در مقام بیان بود، خوب بود بیان میکرد، حیث این که بیان نکرده است، اون چه بر ما واجب است بیاوریم و اون چه در مسما دخالت داشته است همون نه جزئی است که برای ما بیان فرموده است. پس اولا باید ما مقام بیان بودن مولا و مقدمات حکمت را احراز بکنیم، ثانیا اون جزء ما از اجزایی نباشد که احتمال بدهیم در مسما دخالت داشته باشه. این یکی از ثمراتی بود که علل قول به صحیح اول اعم ما میتونستیم مترتب کنیم. اما تمسک به اصالت البراءه یا تمسک به اصالت الاشتغال، این رو گفتیم ربطی به صحیح و اعم نداره. ممکن است کسانی صحیحی باشند اما در مقام اجرای اصول عملی به اصالت البراءه تمسک کنن و بگوین حیث این که شارع جزء دهم را برای ما بیان نکرده است، ما برای نفی وجوب جزء دهم به اصالت البراءه تمسک میکنیم. پس اصالت البراءه از ثمراتی نیست که فقط علل قول بالاعم ما بتوانیم جاری کنیم. اگر قائل به صحیح هم شدیم، در مقام شک می توانیم به اصالت البراءه تمسک کنیم. این خلاصه بحث پریروز. از جمله ثمرات و آثاری را که ذکر کرده اند، فرموده اند ثمره در نذر ظاهر می شود. اگر کسی نذر کرد که هر کسی را که دید مشغول نمازه، کسی که مشغول نماز دید این آقا سرش به سجده حق میرسه، همینقدر که دید مشغول نماز هست نذر کرده است یک درهم به این آدم بده. خب آیا وفای به نذر بر این آدم واجب هست یا نه؟ گفتن اگر ما صحیحی باشیم وفای به نذر واجب نیست، چون باید احراز کنیم این نمازی را که این آقا می‌خوانده است نماز صحیح بوده. و اما اگر بعض از اجزا را بهش احراز از شرایط را رعایت نکرد و ما دیدیم نمازش فاسد است، اینجا دیگه وفای به نذر بر ما واجب نیست. ولی اگر ما اعمی شدیم و گفتیم لفظ صلات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد و این آدم هم نذر کرد کسی را در حال نماز ببینه، حالا میخواد اون نماز نماز صحیح باشد، میخواد اون نماز نماز فاسد، ولو ببیند بعض از اجزا را بهش اخلال وارد کرد یا بعض از شرایط را بهش اخلال وارد کرد، اما علی حال اون چرا که آورده است صلات و نظر این آدم هم به اتیان صلات تعلق گرفته بود، اینجا وفای به نظر واجبه. پس یکی از ثمراتی که مترتب است علل قول به صحیح و الاعم وجوب وفای به نظر و عدم وجوب وفای به نظره. مرحوم آخوند میگن این ثمره ثمره درستی نیست، برای اینکه ما در تعریف علم اصول اینجور گفتیم، گفتیم علم اصول علمی است که از یک سلسله مباحث و مسائلی بحث میکند که نتیجه اون بحث در طریق استنباط احکام کلی واقع میشه. هر مسئله ای که نتیجه بحث اون مسئله در طریق استنباط حکم کلی، نه حکم جزئی، اونی که در طریق استنباط حکم کلی واقع شد، ما به اون مسئله میگوییم مسئله اصولیه. مثلا شک داریم آیا شرب و توتون که یک حکم شرعی کلی است، آیا شرب و توتون حرامون اولیس به حرام، به ادله مراجعه می کنیم، می بینیم نصی نداریم که بگوید شرب و توتون حرام، یا یک نصی هست اما اون نص اجمال داره، یا یک نصی هست اما اون نص معارض داره. پس یک خبری که اجمال نداشته باشد و معارض نداشته باشد و دلالت بر حرمت شرب و توتون داشته باشد، همچه روایتی را ما پیدا نکردیم. نتیجه بحث این می شود که دلیلی بر حرمت شرب و توتون داریم یا نداریم؟ نداریم. حالا شک داریم شرب و توتون کلی حرامون او حلال، بعد از آنی که دیدیم نصی بر این جهت پیدا نکردیم، حکم میکنیم به براءت کلیه، میگیم استعمال عرشبت که دخانیات و استعمال توتون از نظر حکم شرعی عیب و ایرادی نداره. پس بنابراین ملاک مسئله اصولیه بودن این بود که نتیجه بحث در اون مسئله در طریق استنباط حکم شرعی، اما چه حکم شرعی؟ حکم شرعی کلی واقع بشود. و در اینجا عکس الان وجوب وفای به نظر، این نتیجه یک حکمی است که در جای دیگری استنباط شده که ما اون حکم استنباط شده را بر این مورد تطبیق میدیم، و تطبیق موارد استنباط شده بر افراد و مصادیق، این ملاک مسئله فقهی است نه مسئله اصولی. در اینجا ما در جای دیگر ثابت کردیم که هر کسی که نذر کرد وفای به نذر برش چیه؟ واجبه. پس وجوب وفای به نذر یک مسئله کلی اصولی. حالا در اینجا این آقا داره دلا و راست میشه، نمیدانیم آیا وفای به نذر بر این، آیا مصداقش اینجا هست؟ آیا یکی از مصادیق وجوب وفای به نذر اینجا هست یا نه؟ چون این خارجی برای من مشتبه هست، یعنی این عملی که این آدم انجام میدهد نمیدانم هل صلاتون یا صورت و صلاتن. پس اون حکمی که ما جای دیگر استنباط کردیم میخواهیم تطبیقش بدیم بر چی؟ بر این مورد خاص. مثل این که در جایی ثابت شده است خوردن خمر حرامه، حالا یک جای امر بر من مشتبهه، نمیدانم این ظرف و این مایه خمرون تا خوردنش حرام باشه یا خلون تا خوردنش عصبت که حلال باشه. اون حکمی را که در جایی ما اثبات کردیم که شرب و خمر حرامون، نمیدانیم آیا یکی از مصادیقش اینجا هست یا نه. اینجا هم عیناً همینطور وجوب وفای به نذر، این یک مسئله اصولیه. نمیدانیم با این عمل جزئی خارجی وجوب وفای به نذر انطباق پیدا می کند یا نمی کند. پس این می شود مسئله فرعی فقهی جزئی. بنابراین نمی تونیم به این مسئله بگیم مسئله اصولی. پس این که خواستن وجوب وفای به نذر را در این مسئله بگوین یکی از ثمراتی است که مترتب است بر بحث صحیح و اعم، نه ففهم، که شاید ففهم اونطوری که مرحوم شیخ هم در تقریرات اشاره کرده ان این باشه که بابا ما اینجا اصلا تابع صحیح و اعم نیستیم، باید ببینیم این آدم چه نذر کرده. اگر نذر کرده است هر که نماز صحیح خواند یک درهم بهش بدیم، اعمی هم که باشد باید احراز کند که این نماز نماز چی صحیحه، چون این نذر به چی تعلق گرفته؟ به نماز صحیح تعلق گرفته. ما که اعمی هستیم میگیم اعم از صحیح و فاسد، در حالی که متعلق نظر ما چیه؟ صحته. و اگر چنانچه متعلق نظر مطلق الصلاته سوا اون کانت صحیحتن او فاسده، اونم دائر مدار صحیح نیست. برای اینکه صحیحی هم میگوید اطلاق و صلات علی الفاسد مجازن جایزون، بنابراین ما نمیتونیم بیان بگیم بر فرض مسئله فرعی فقهی هم باشد اصلا این ربطی به مسئله صحیح و اعم نداره، این ربطی به نیت ناظر داره که ناظر چگونه نذر کرده. نذر کرده از صلات صحیح اگر انجام شد، اعمی هم باشد باید صلات صحیح را احراز بکنه، با صلات اعم نمیتوند بگد وفای به نذر بکن. و اگر مطلق الصلات بود ولو صلات فاسد، صحیحی هم میگد همینقدر که صورت صلات انجام گرفت وفای به نذر واجبه، برای اینکه متعلق نذر مطلق بوده و خصوص صلات صحیح نبوده. پس این مسئله دائر مدار نیت ناظره، نه این که دائر مدار بحث صحیح یا اعم از صحیح و فاسد باشه. عنایت فرمودی، این یک مسئله. حالا تمام اینها مقدمه بود، مقدمه ای که از ذل مقدمه به مراتب بحثش بیشتره. حالا آیا واقعاً اسامی عبادات و معاملات وضع شده است برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یک عده صحیحی هستند میگن وضع شده است برای خصوص صحیح، یک عده اعمی هستند میگن وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد، و هر کدام هم برای مدعای خودشون ادله ای را بهش استدلال می کنن. صحیحی ها برای اثبات مدعاشون به 4 دلیل، 10 دلیل برای صحیح ها ذکر شده، اما مرحوم آخوند در بین اون ادله به 4 دلیل اشاره دار. یکی صحت سل، یکی دعب و دیدن واضعین، و یکی هم روایات و اخباری که در باب عبادات وارد شده. اما تبادر، میگن ما وقتی لفظ صلات یا لفظ صوم یا لفظ حج یا حتی اسامی معاملات را میشنویم، اون چه به ذهن ما اول تبادر میکند صلات صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ میگن صلات صحیحه. و تبادر علامت چیست؟ علامت حقیقته. پس معلوم میشود لفظ از اول اندشاره برای چی وضع شده است؟ برای خصوص صحیح وضع شده. خب این قلت، چگونه شما ادعای تبادر میکنید در حالی که بناءً علی صحیح آیا لفظ صلات مجمل است یا مبین؟ کدوم یکی؟ مجمله. و چه وقت معنا به ذهن آدم تبادل میکنه؟ وقتی معنا مجمل باشد یا مبین باشه. تبادل میگد باید معنا چی باشه؟ مبین باشه. و شما که صحیحی شدید، لازمه صحیحی بودن این است که این الفاظ چی باشه؟ مجمل باشه. اینا با هم قابل جمع هستن یا نیستن؟ قابل جمع نیستن. از این اشکال مرحوم آخوند جواب میدن، میگن درسته تبادر مستلزم مبین بودنه، اما نه مبین بودن از هر جهت، بلکه مبین بودن فی الجمله هم برای ما چیه؟ کفایت میکنه. و اگر نظر شریفتون باشد، در اول بحث صحیح و عام گفتیم ولو اون ماهیت را نتوانیم اسم روش بگذاریم، اما به وسیله آثار و خواص میتونیم بشناسیم. اینجا هم میاییم میگیم که ما وقتی لفظ صلات را استعمال میکنیم، اون چه به ذهن ما تبادر میکند، اونی که این آثار را دارد، اونی که معراج المؤمن است، اونی که قربان کل تقیه است، و همین برای تبادر کفایت میکنه. دیگه لازم نیست از حیث اجزا و شرایط مبین باشد. و اون چرا که ما در صحیح گفتیم مجمل هست، از حیث عرشبت که اجزا و شرایط مجمل است و غیر مبین، و اون چه در تبادر مبین هست، از حیث آثار مبین هست. پس می شود ما یک حقیقتی داشته باشیم که من جهت مجمل باشد، اما من جهت چی باشه؟ مبین باشد. حقیقت الصلات من جهت الاجزاء و شرائط مجمل، و من جهت الاثار و الخواص مبین. و همین کافی است برای این که ما بگوییم به ذهن ما این معنا تبادر میکنه. عنایت فرمودید. پس یکی از علاماتی که برای حقیقت ذکر کرده اند تبادره. علامت دوم و دلیل دوم می‌فرمایند صحت السلب. نمازی که بعض از اجزا را ندارد یا بعض از شرایط را ندارد، واقعا وقتی با دقت به اون نماز نگاه می‌کنید، نماز است یا غیر نماز؟ واقعا نماز نیست. نماز کدامه؟ با دقت عقلی و دقت نظری، اونی که تمام اجزا و شرایط را داشته باشه. پس اگر ما یک عبادتی داشتیم که همه اجزا و شرایط را نداشت و نسبت به بعضی هاش ناقص بود، اینجا میتونیم بگیم هازا لیس بصلاتن، و این صحت و صلب علامت این است که ناقص صلات نیست. پس کاملش چیه؟ کاملش صلاته. همین صحت صلب صلات از ناقص، دیگه لازم نیست عدم صحت صلبم برای کامل بیاریم. همین صحت و صلب عن ناقص کافی است که بگوییم لفظ صلات برای چی وضع شده است؟ برای اونی که کامل باشد و جامع همه اجزا و شرایط باشه. این هم عرض شود که دلیل دوم. دلیل سوم روایاتی که داریم. در بعض از روایات یک سلسله آثار را بر نماز بار کرده ان که این آثار بر نماز فاسد بار نمیشه، بلکه بر چی بار میشه؟ بر صحیح. مثلا گفته ان الصلات معراج المؤمن. خب کدوم نماز معراج؟ نماز صحیح یا نماز فاسد؟ خب اگر لفظ صلات برای اعم از صلات صحیح و فاسد وضع شده باشد، اینجا که قطعا در صحیح استعمال شده، باید این استعمال استعمال مجازی باشه، در حالی که مجاز بودن خلاف ظاهره، هیچ قرینه ای در کار نیست. پس همین که نبی مکرم اسلام آمده از معراج المؤمن، قربان و کل تقی بودن، خیر و موضوع بودن، یا از صوم و جنت و من النار، این آثار را بر صلات و صوم بار کرده است، معلوم می شود اینجاها صلات در چی استعمال شده؟ در صحیح استعمال شده، پس در صحیح هم موضوع. حالا این قلت که ما الان وقتی لفظ صلات را میشنویم به ذهنمون صحیح تبادر میکنه، الان از ناقص صحت سلب داره، الان هست که این معنا و این چه ربطی به زمان شارع داره. اینم با اصل عدم نقل درست میکنیم، میگیم بالاخره زمان شارع این لفظ دارای معنایی بوده است یا نبوده؟ قطعا دارای معنایی بوده. شک داریم از اون معنایی که در زمان شارع بوده است این لفظ نقل شده است یا نه. این عدم نقل را میاریم تا این زمان. اصل عدم نقل را با وجدان، با وجدان ما داریم چیزی را به ذهنمون تبادر میکنه صحیح، به زمیمه اون وجدان اثبات میکنیم که این صلات شرعاً برای چی وضع شده بوده است؟ برای خصوص صحیح وضع شده بوده. البته روایات دیگری هم هست که انشالله از رو میخونیم که خیلی خسته نشید. و رب ما قیله و ای بسا که گفته شده است به این که ثمره دیگری هم علی صحیح و الاعم مترتبه به ظهور ثمره فی النظر ایضا، در نظر ثمره ای ظاهر میشه. کسی که نظر کرد اعطاء درهم لمن صلا. قلت و ان کانت هز هر، بله این معنا ظاهر میشود فی ما لو نظر لمن صلا اعطاء درهم، کسی که نظر کرد اعطاء درهم به مصلی بدهد ظاهر می شود فلبور در این که به نظر عمل کرده است و وفا کرده است فی ما لو اعتاه. بعضی کتابا بره، هر دوش هم درسته، در بر یعنی ابراء ذمه این شخص از نظر، یا بر یعنی وفای به نظر، هر دوش یکیست. فلبور فی ما لو اعتاه لمن صلا، ثمره ظاهر می شود در جایی که درهم را بدهد به کسی که نماز بخواند ولو علم به فساد صلاته، ولو صلاتش را فاسد ببینه. لاخلالهی، چون این آدم اخلال رسانده است به مالا یعتبر، به جزئی که در مسما دخالت نداره. مثلا عرشب کلسه استراحت را در نماز رعایت نکرده، چون بعد از هر سجده آدم باید بنشینه بعد قیام بکنه بعد بره به سجده، این جلسه استراحت را رعایت نکرده. اخلال کرده است به شرطی که لا یعتبر فی الاسم. خب این وفای به نظر کرده است علل اعم، اگر ما قائل به چی بشیم؟ به اعم صحیح وضع شده است و هم برای اعم. و عدم البر، و این که لازم نیست بر به نظر، وفای به نظر واجب نیست علی صحیح اگر ما قائل به صحیح شدیم، چون کسی که یک جزء را نیاورد این نمازش صحیح هست یا فاسد؟ این نماز نیست دیگه، نماز اونی بود که همه اجزا و شرایط را داشته باشه. پس بر به نظر و وفای به نظر بر این آدم واجب نیست علی صحیح. بله این حرف هست، الا انه لیس بثمره لمثل هذه المساله، این بر نظر و عدم بر نظر این ثمره مسئله اصولیه نیست. ثمره مسئله اصولیه اون است که در طریق استنباط حکم کلی واقع بشه، و این ماره موارد جزئی است. حکم کلی جای دیگر استنباط شده، ببینیم اینجا قابل تطبیق هست یا نیست. الا انه لیس بثمره لمثل هذه المسئله لما عرفته، شما سابقا دانستید من ان ثمره المساله الاصوليه، ثمره مساله اصولیه هي ان يكون نتیجتها واقعتا فی طریق، اونیست که نتیجهش واقع بشود در طریق استنباط احکام کلیه یا جزئیه. یه کلیه میخواد دیگه، در طریق استنباط احکام کلیه فرعیه. فف هم که عرض کردیم لعل اشاره به این باشد که وفای به نظر و عدم وجوب وفای به نظر دائر مدار قول به صحیح و فاسد نیست، اعم نیست، بلکه دائر مدار نیت ناظره. ناظر نیت کرده است اعطاء درهم لمن صلا صحیحاً یا کسی که صورت نماز را انجام داد، حالا میخواد صحیحی باشه میخواد اعمی باشه. این هم ففهم. و کیفکان، در هر حال این مقدمات را که شما تا اینجا دانستید فقط استدل، استدلال شده است لصحیحی به وجوه. کسی که قائل به صحیح شده است چند تا وجه برای اثبات مدعاش ذکر کرده. احدها التبادر، یکی از اونها تبادر است. و دعوا، این عطف تفسیری است دیگه، تبادر معناش اینه، تبادر دعوا ان المنسبق الى الاذهان، ادعای این که اونی که به ذهن آدم منسبق است هو صحیح، صحیح به ذهن آدم تبادر میکنه. پس ولو گفته است و دعوا، اما به این عطف میگیم عطف چی؟ عطف تفسیری. این جمله دوم مفسر جمله اول است. و دعوا ان المنسبق الى الاذهان از این الفاظ هو صحیح. ولا منافاته، خب اگر کسی به ما اشکال بکند بگوید چه وقت معنا به ذهن تبادر میکنه؟ وقتی معنا چی باشه؟ مبین باشه، مشخص باشه. و حالون که صحیحی میگفت معنا برای ما مجمل است یا مبین؟ میگفت مجمل. چجور مجمل به ذهن ما تبادر میکنه؟ ولا منافاته، منافاتی نیست بین دعوا ذالک، بین این که ما ادعای تبادر بکنیم و بین کون الالفاظ علا هذا القول مجملات، و این که بنابر صحیح الفاظ چی باشه؟ مجمل باشه. هیچ منافاتی بین مجمل بودن الفاظ و تبادر معنای صحیح به ذهن، منافاتی بین اینها نیست. چرا؟ فإن المنافات، منافات وقتی است که انما تکون فیما اذا لم یکن معانیها على هذا الوجه مبینتا بوجهن، اگر مجمل من جمیع الجهات باشد، مجمل من جمیع الجهات قابل تبادر هست یا نیست؟ نیست. اما اگر اجمال و تبیان اضافی باشد، بالاضافت الال آثار مبین باشد، اما بالاضافت الال اجزاء و شرائط مجمل باشه، همون تبین از حیث آثار برای تبادر کفایت میکند یا نمیکنه؟ کفایت میکنه. زیرا که منافات انما تکونو فیما اذا لم یکن معانیها، در وقتی که معانی این الفاظ لم یکن علا هذا الوجه، یعنی بنابر صحیح لم یکن مبینتن به وجهن، اصلا مبین نباشه. اگر علی صحیح اصلا این الفاظ مبین نباشه، اونجا هست که تبادر ادعاش لغوه. وقد عرفته، و شما سابقا دانستید که می شود من جهاتن مبین باشد و من جهاتن چی باشه؟ مجمل باشه. وقد عرفت کونها مبینتن، و شما سابقا دانستید که این الفاظ معانیشون مبین هستن به غیر وجهن، از یک جهت هم نه، از چند جهت، معراج المؤمن بودن، قربان کل تقی بودن، رو قول فقیه مسقط قضا بودن، رو قول کلامی مطابق شرع بودن، اینا آثاری است که مبین هستن یا نیستن. پس من وجهن واحد تازه مبین نیست، بلکه من وجوه مبین است، اگرچه از حیث اجزا و شرائط مجمل است. وقد عرفت کون این الفاظ معانیشون مبینتن به غیر وجه، که گفتیم غیر وجه یعنی چه. ثانی ها، دوم از ادله ای که بهش تمسک کرده اند برای این که برای خصوص وضع شده باشد، صحت و سلب عن الفاسد. ببینیم صحیح هست لفظ صلات را سلب کنیم از فاسد به حسب الاخلال به بعض شرائطه، اگر بعض از اجزا و شرائط را اخلال بهش وارد کنیم. البته صحت سلب عرفی نیست، بلکه صحت سلب دقیق است، و الا عرف واقعا صلات فاسد رو هم صلات میدانه. به دقت عقلی صحت سلب هست بالمداقه. و ان صح الاطلاق علیه، اگرچه اطلاق صلات بر اون ناقص صحیح هست بالعنایه، حالا یا تنزیلن یا ادعاءن یا عرفن، بالاخره با غیر دقت میبینیم حمل صلات بر اون ناقص هم صحیحه، اما به دقت عقلی میبینیم اون صلاتی که بعض از اجزا را نداشت واقعا صلات هست یا نیست. صد تا یه دونشو که برداشتید واقعا صد تا هست یا غیر صد تا؟ واقعا میتونیم لفظ صد تا را سلب کنیم، در حالی که 99 را دست عرف بدی بازم میگه این چیه، میگه چه نو... میگه وقتی که 90 تا شد که انهو 100 تا هم هست دیگه. عرض کنم که پس با دقت عقلی سلب صحیحه، اگرچه با عنایت عرفی و معنای عرفی و با عنایت که حالا عنایت یا از باب علاقه مجاز باشه یا از باب ادعا باشه یا از باب توسعه معنا عرفن باشه، میبینیم حمل و اطلاق صحیحه. سالسها، دلیل سومی که بهش تمسک شده است برای این که الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده است، الاخبار، روایاتی است که از ظاهره این روایات ظهور دارد در اثبات بعض خواص، بعض از خواص و آثار را اثبات می کند برای مسمیات که صلات باشه، و ما یقین داریم چه صلات این آثار را داره؟ صلات صحیح. مثل از صلات و عمود و دین، معراج المؤمن، از صوم و جنت و من النار الى غیر ذالک. خب اینا قطعا لفظ صلات مراد همون صلات صحیح هست دیگه، نه صلات فاسد. و از اون طرف روایات نفی ماهیت صلات، ماهیت صلات نفی شده است و طبیعت صلات نفی شده است از فاقد بعض از اجزا و از فاقد بعض از شرائط، مثل لا صلات الا بفاتحة الكتاب، یعنی حقیقت صلات ظاهرش اینه دیگه. پس صلات اونیست که فاتحة الكتاب و همه اجزا را داشته باشد یا نداشته باشد؟ داشته باشد. الا بفاتحة الكتاب و نحو اینها مما کان ظاهرن، این الفاظی که ظهور دارد فی نفی الحقیقه به مجرد فقد ما یعتبر فی الصحه، بعضی از اونایی که در صحت معتبر بودن وقتی نبود حالا شطرن اونها معتبر بودن، یعنی جزءن، یا شرطن معتبر بودن، لا صلات الا بطهورن مثلا، امثال اینها. عرض شود که خب پس بنابراین در حالی که عرفن نماز بی فاتحه نماز هست یا نیست؟ عرفن نماز هست، اما همین که شعر آمده است نفی کرده، معلوم میشد برای خصوص صحیح وضع شده است. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا ما چیزی در تقدیر میگیریم، میگیم از صلات و معراج المؤمن، یعنی اینطور میگیم، میگیم از صلات و صحیح هم معراج المؤمن، صلات اعم است از صحیح و فاسد، اما کدوم یکی معراج مؤمنه؟ اونی که صحیح باشه. پس خود صلات معراج نیست، صلات با وصف صحیح معراج مؤمنه. عرض می شود که بله، و ارادت و خصوص صحیح بگوییم از صلات خصوص صحیح اراده شده است و یک از صحیحه در تقدیر هست من الطائفه الاولا، یا لا صلات الا بفاتحه الكتاب بگیم لا صلات صحیحتن الا بفاتحه الكتاب، اونجا هم صحیحه در تقدیر بگیریم، و نفی الصحه من الثانیه لشیوع استعمال هازت ترکیب، برای اینکه این ترکیب در نفی مثل صحت یا کمال خیلی شایعه. مثلا کسی که ترسو هست میگن مرد نیست، این مرد نیست یعنی واقعا زنه، این که نمیخوان بگن که این که میگن مرد نیست یعنی اونی که از مرد انتظار داریم در این هست یا نیست. خب اینجا این نف یعنی مرد کامل نیست دیگه، نه این که واقعا مرد نیست. پس شیوع دارد این استعمال که گاهی لا نفی جنس استعمال میشه و مراد نفی کامله نه نفی ماهیت. لشیوع استعمال هازت ترکیب در نفی مثل صحت یا در نفی کمال مثل مثالی که عرض کردم، خب اگر این حرفا بزنید این خلاف الظاهر، میگیم این صحیح در تقدیر گرفتن ظاهر امر است یا خلاف ظاهره؟ خلاف ظاهر دلیل میخواد، قرینه میخواد و هیچ قرینه ای ما برش نداریم، این خلاف الظاهر. لا یسار و الی، نمی شود سراغ خلاف ظاهر رفت مع عدم نسب قرینه علیه، تا قرینه ای در کار نباشد نمیتونیم صحیح در تقدیر بگیریم. بل و استعمال و هازت ترکیب فی نفی صفت ممکن المن، حتی میتونیم صحیح بودن را بگیم ممنوع است در تقدیر بگیریم. پیغمبر میخواد اهمیت فاتحه الکتاب را اثبات بکنه، میخواد اهمیت طهور را اثبات بکنه، میخواد نماز تو مسجد را برای همسایه مسجد اثبات بکنه. وقتی گفت لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، واقعا میخواد بگه ماهیت صلات نیست. اما نبود ماهیت صلات دو قسمه، یکیش حقیقی است وقتی که نماز باطل باشه، یکیش ادعایی و تنزیلی است وقتی که تو غیر مسجد باشه. اما اینجا لا صلات در نفی حقیقت استعمال شده، منتها حقیقت دو نوع داریم، یک حقیقت ادعایی و یک فرد واقعی. عرض که بلکه استعمال و هازت ترکیب، استعمال این گونه ترکیب فی نفی صفت که بگوییم لا صلات الا بفاتحه الكتاب یعنی لا صلات صحیحتن، یا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد یعنی لا صلات کاملتن، این ممکن المن، میتونیم بگیم اصلا این تقدیر گرفتن صفت و صحت ممنوعه حتی در مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، مما یعلم، از اونی که یقین داریم مراد نفی کماله. اما پیغمبر لا صلات در چی استعمال کرده؟ در نفی حقیقت صلات. اما نفی حقیقت دو مصداق داره، یک مصداق واقعی داره و یک مصداق ادعایی و تنزیلی. اینجا در چی استعمال شده؟ در اون نفی عرشبت که فرد تنزیلی. لاس حتی در مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، مما یعلم، از اون مواردی که یقین داریم مراد نفی کماله، در اونجاها هم کاملتن در تقدیر نمیگیریم، بلکه میگیم ممنوع است کاملتن در تقدیر بگیریم. چطور ممنوع است؟ به دعوا استعماله، میگیم لا صلاته استعمال شده است در نفی حقیقت، واقعا در نفی حقیقت استعمال شده، اما نفی حقیقت ادعایی یا نفی حقیقت تنزیلی ادعایی. فی مثله ایزن به نحو من العنایه، با عنایت اینجا در نفی حقیقت استعمال شده است، تنزیلن بنابر قول سکاکی یا لعلاقتن بین معنای حقیقی و مجازی، بنابر این که قرینه در کار باشد. الا به نحو من العنایه لا علی الحقیقه، حقیقتن عرض شود که ادعا نشده، و الا اگر در نفی حقیقت استعمال نمی شد لما دل على المبالغه دیگه دلالت بر مبالغه نداشت، که ففهمش هم انشالله فردا خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.